الرحیم 38 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 122 سطر سوم استاد اشتهاردی هفته 11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلم ان الحکم بالرکنیت النیه هو احد الاقوال فیها و این کانت تحقیقو یک تزی کونها بالشرط اشبه و اما القیام فهو رکن فی الجمله اجماعا الا ما نقله العلامه رحمه الله ولولاه لامکن القدح فی رکنیته. فرمودن مصنف که یکی از چیزهایی که در نماز ترکش واجب است ترک احد الارکان الخمسه، یعنی ارکان خمسه را چه عمدن چه سهوًا نباید ترک کرد، و اگر احد الارکان الخمسه را ترک بکند نمازش باطل است مطلقا ولو سهوًا. ارکان خمسه را عبارت قرار دادن از نیت، دوم قیام، سوم تکبیرت الاحرام، چهارم رکوع، پنجم سجدتین معن. حالا شارح میخوان یکی یکی اینا را بررسی کنن، این پنج تا را که ایشون ذکر فرموده است. اما نیت میفهمند که درش اقوالی هست که آیا نیت جزء نماز است یا شرط نماز است، و علا تقدیر جزئیت رکن است یا غیر رکن است. خود شهید ثانی علیه الرحمه می فهمان اشبه این است که شرط باشد، به شرطیت اشبه است، شباهتش به شرط بیشتره، به جهت اینکه بنده توضیح ندارم، برای اینکه این جز اونی را میگن که انسان وارد عمل بشد، وارد عمل که شد مخ این عملش مرکب است از اجزایی، یا فعل است یا قول است. مثلا خم شدن به حد رکوع فعل، سبحان ربی العظیم گفتن قوله، مثلا نشستن فعل است، گفتن اشهد ان لا اله الا الله تشهد این قول است، و هکذا. این نماز مرکب است از اجزایی که اون اجزا مرکبن از اقوال و افعال، ولیکن جزئیت شی در جای گفته میشد که وارد خود شی بشن، اون وقت بگن این جزش. نیت بیرون نماز است، یعنی قبل از آنی که شروع به نماز بشد به مقتضای لا عمل الا بنیتن، هر عملی نیت لازم دارد، از جملهش همون نماز است، نیت لازم. پس نیت بیرون عمل است، لا عمل الا بنیه، یعنی نیت سبب میشه برای اینکه اون عمل تحقق پیدا کند، که اگر نیت نباشد عمل تحقق پیدا نمیکند. مثل سایر شرایطی که لا صلات الا به طهور، تا وضو نباشد طهارت از حدث نباشد نماز نیست، این معناست نیست که شرط صلات. بنابراین میفهمان که اشبه به شرطیت است نیت، و شرط که شد دیگه رکن اون را میگن که داخل در خود اون مرکب باشد، نه خارج از مرکب. بنابراین اشبهش این. و اما قیام که دومیه، قیام احتمالاتی درش هست، اینی که مصنف به نحو مطلق فرموده است که قیام رکنه. قیام یعنی از اول تکبیرت الاحرام تا دال کف و نهد همه سرتاسری، همه این قیام رکنه، چنانچه یکی از احتمالات اینه. یا قیام فل جمله رکنه است، یعنی یک قیام مایی در نماز لازم است به عنوان رکنیت، بقیه اون اجزاء قیام و آنات قیام اونها واجب هست اما رکنیت ندارد. اینم یک احتمال. احتمال سادش نیست که اون قیامی که مرتبط با رکوعه، متصل به رکوعه، که معروف میگن قیام متصل به رکوع، یعنی رکوعش مسبوق به قیام باشد. معنای قیام متصل به رکوع یعنی رکوعش مسبوق به قیام باشد، یعنی رکوعش ان قیامن باشد، در حال ایستادن برد رکوع. و شاید هم اصلا معنای لغوی رکوع هم همینه، چون رکوع به معنای خضوع است، معنای تواضع است. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، خدا مذمت میکنه اون طایفه را که بهشون میگن رکوع کنید، رکوع نمیکنن، یعنی خضوع کنید برای خدا، اینا خضوع نمیکنن. این خضوع کردن این است که انسان در یه حالت ارتفاعی قرار گرفته باشد، خم بشد برای تعظیم و برای تکریم. و اون وقت این شاید معنای لغویش داشت اشراب شده است که رکوع اونی را میگن که انسان انقیامن برد رکوع. و اگر انقیر قیامن برد رکوع، این اصلا لایستوک انه رکوع. بله، مثلا به تجوز و به نحوه مسامحه میشه گفت به حالت رکوع است. مثلا این کسانی که کمرشون خمیده میشد، استخونشون انحراف پیدا میکنه، کمرش خم میشه به صورت رکوع. حالا تو مردم به صورت رکوع که داره را میره، این های تواضع نمی کنه، مثلا این اینجوره که دیگه. و اما اگر برای تعظیم و تکریم یک موجود دیگری انسان به این سرحد خم بشد، بهش میگن رکع لفلانن، مثلا شبیه سجوده. و بنابراین قیامی که متصل به رکوع باشد، او را باید بگیم رکنه، یعنی رکوعی که مسبوق به قیام باشد. قدر متعقنش شو میفهمان اینه، یعنی اون قیامی که متصل به رکوعه. و اما بقیه قیام ها دیگه رکن نیست. مثلا نتیجهش یکی اونجایی که انسان نتیجه را بنده فعلا عرض میکنم، یکی اونجایی که انسان نشسته نیت بکند و شروع کند به نماز و الحمد و قل هو الله را بخواند، یادش بیفتد که من باید بیستم، اشتباه کردم نشسته، این نمازش باطل نی، این پا میشه راست و میسته، بعد ان قیامن رکوع میکنه، رکوعش باشد ان قیامن، همینجوری نیم خیز برگردد تا به سرحد رکوع برسد. و حالا که نشسته است تا سوره توحید هم خونده، خواسته باشد همطوری بیاد بالا تا به حد رکوع، اونجوری نمازش باطله، باید راست وایسته ان قیامن برد رکوع. مورد دیگرش این است که اگر کسی در رکوع میخواد برد به رکوع، فراموش کرده میرد به طرف سجده، به قصد سجود میرد سجده، به مهر نرسیده، پیشانیش به مهر نرسیده، یادش میفتد، این اگه خواسته باشد نیم خیز برگرده تا به حد رکوع کفایت نمیکنه، باید برخیزد منتصبا قائما، اون وقت ان قیامن رکوع کند تا اسمش را بذارن قیام متصل به رکوع. پس معنای اون قیامی که رکن است و متصل به رکوع، یعنی رکوعش مسبوق به قیام باشد، نه اینکه علاوه بر اون الحمد و قل هو الله که انسان میخواند میایستد، زیاده بر او یک قیام دیگری واجب است که اسمش را بزنن قیام متصل به رکوع. یعنی نه همون حمد و سوره ای که معمولا ایستاده میخونن وقتی که رکوع میکنن، این رکوعشون متصل به قیامه و قیامشون متصل به رکوعه، رکوعشون ان قیامنه. اون وقت این قیامی که مصنف در اینجا فرموده رکنه، قدر متعقنش میفهمان اینه، یعنی قیامی که متصل به رکوع. و اما مطلق القیام از اول تکبیره تا آخر مثلا توحید سوره، این رکنیتش ثابت نشده، بلکه خلافش گاهی مثلا فتوا داده شده است و روایات هم وارد شده است اینا. و اما تکبیره قیام میفهمان که بعد تکبیره الاحرام را بعضی ها دعوای اجماع کردن بر این که بر حالا خود قیام را همیشون میفهمان دعوای اجماع کردن که قیام فی الجمله رکنه، ولی اگه دعوای اجماع در کار نبود، عرض کنم که قابل مناقشه بود که بگیم قیام جز رکن نیست، لیکن ادعای اجماع شده و اجماع هم قدر متعقنش همون قیام متصل به رکوعه. و اما تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام خب به نیت میخواد باشد دیگه، تکبیرت الاحرام به نیت. پس اگر بدون نیت کسی تکبیره زیادی بگد، اون که نمازش عیب ندارد. رکنی که میگن اگر زیاد بکند یا کم بکند عمدن یا سهوا مبطل نمازه، اون است که با نیت باشد. و لازمه این است که نیت هم راش باشد. ما وقتی گفتیم نیت واجب است و رکن مثلا یا رکن یا شرطه، ما قهرن تکبیره معنیت و الا کسی تکبیره احرامو گفته بعدن هم یا الله اکبری میگه، حالا به خیالش که میخواد که برد رکوع، بعد یادش میفته که نه همون تکبیرت احرام اولی بوده و میخواد هم دستور بخونه، این الله اکبر مبطل نیم. به خلاف اون جایی که به نیت به قصد تکبیرت احرام دو دفعه بگه مثلا الله اکبر، این میگن دفعه دوم مبتله و واجب است دفعه سومم بگوید. اگر کسی تشبیه تو احرام را یه دفعه گفته دفعه دوم بگوید مبتله اولی میشد، چیزی که خودش مبتله چیز دیگره اون دیگره میشد جزء نماز باشد. لازمش این است که سومی هم بگوید به قصد تکبیر. این دوتایی چی میشه؟ تکبیر احرام ثالثی بگوید که اون بشه اول نماز. پس تکبیر احرام هم فل جمله یعنی مع نیت. وقتی گفتیم مع نیت، وقت ذکر نیت مغنی از این معنا میشد، مثلا به یک معنا. و اما رکوع، رکوع هم تقریبا هم روایات دارد و هم چیز که رکوع هم جزء رکن نماز است، چون روایات که سوال شده است از ائمه علیهم السلام که سهواً رکوع رو فراموش کرده حکم به اعاده کردن. از اینجا استفاده میشد که سهو در رکوع مثل عمد در رکوع، همینطور که ترک عمدی رکوع مبتله، ترک سهویش هم مبتله و همین معناش رکنه. و الا کلمه رکنی که در روایات نداریم که امام علیه السلام فهموده باشد مثلا هر یک از این امور پنج گانه یا چهار گانه رکن، در روایت نداریم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل فهموده گفته رکن نداریم در روایت. و اونی که استفاده میشه این است که اگر یه جایی گفتن چه سهوان چه عمدن از معصوم پرسیدن گفتن نماز باطله، علما اسم اینو گذاشتن رکن از باب اینکه رکن ستون شیء را میگن و اگر ستون را ورداری یا اون وسط اون چیزی که عمود ورداری خیمه میافتد، به این اعتبار میشن رکن. اون وقت از این جهت این رکوع هم چون اینجوری روایت دارد تعبیر بود. و اما سجود میفهمم بحثش گذشت، به جهتی که سجود معن با همین رکنه یا مثلا سجود رکنه یا کل واحدش جدا مثلا به شرط دیگری رکنه، این احتمالاتش میفهمم در اول بحث دیروز خوندیم گذشت. میفهمم که وعلم، این وعلم برای رسیدگی این امور ارکان پنجگانه است که یکی یکی بینیم که درسته یا نه. ان الحکم به رکنیت نیت، اولیش نیت، حکم به رکنیت نیت هو احد الاقوال، در اون نیت است. و الا بعضی ها گفتن شرط است، بعضی ها گفتن جزء است، ولیکن رکن نیست. و این کانت تحقیق و یک تزیکه اونها به شرط اشبه، گرچه تحقیق علمیش اقتضا میکند بودن نیت به شرط اشبه باشد، به همون بیانی که عرض شد که بیرون عمل است نه جزء عمل باشد. و اما القیام که دوم بود، فهو رکنون فی الجمله اجماعا الا ما نقله العلامه رحمه الله. علامه فرموده است اجماعی است که قیام رکنه. و لولاه، یعنی لولا الاجماع، لم کن القدح فی رکنیته، هر آینه ممکن بود قدح یعنی نقش خدشه وارد کنیم در رکنیت قیام. لأن زیادته و نقصانه لا یبطلان، زیادتی ارز کنم قیام و نقصان قیام که باطل نمی کنن نماز را، نه زیادش نه الا ما اقترانی به رکوع، مگر اون جایی که مقرون به رکوع باشد. مقرون به رکوع شد معناش نیست که رکوع زیادیه، و اون رکوع زیادی کفایت می کنه در مبتلیت. یک قیام به ماه و قیامون جداگانه حکم خاصی نداره. الا مع اقترانی و معه، یعنی با اون اقتران، یستغنا عن القیام، بی نیاز گردیده می شود از قیام. خب اگر رکوع زیاد شد، قیام هم زیاد شده، اما بطلان مستند به زیادی رکوع نه مستند به زیادی قیام. ولی قیام رکنی تصور ندارد مجزای از رکوع، هر کجا باشد با رکوع باشد جفتی زیاد می شن. لأن الرکوع کافن فی البطلان، به جهتی که رکوع زیادتیش یا نقصانش کفایت در بطلان میکنه. و هین ازن فر رکن منه، پس رکن از اون قیام، اما متصل به رکوع یا اونیست که متصل به رکوع یعنی دنبالش رکوع. و یکون اسناد ارز کنم که ابطال الیه به سبب کونه احد المعرفین له، و اون وقت میباشد اسناد ابطال نماز به سوی اون قیام که میگیم قیام را ترک کرده، قیام متصل را نمازش باطله، این به سبب بودنش احد المعرفین له، یعنی دو تا معرف، معرف بطلانه، یکیش رکوعه یکیش قیام متصل به رکوعه. اون وقت این بطلان را که نسبت میدن به قیام از باب این که نسبت شی به احد المعرفینه، معرف دیگرش رکوعه، این یکیش قیامه. یکون اسناد الابطال به سوی اون قیام به سبب بودن اون قیام احد المعرفین برای ابطال. خب او یجعل رکنن کیف اتفق، یا بنابر وجه دیگری بگیم قیام هر جور اتفاق بیفته از رکن است و فی موضع لا تبطل بزیادتی و نقصانی یکون مستثنا. اون اگر قیام کیفت تفرق رکن باشه، خب بعض جاها زیادی قیام مبطل نی، کسی میگه به قول الله و راست را میستد یادش میفته که باید تشهد بخونه، خب قیام زیادیه این مبطل نی. و همچنین در مواضع دیگر قیام زیادی و میستد به خیالش که مثلا امام رفت هنون نرفته، خب این قیام زیادیه. این اینجور جاها که مبطل نی، میگیم اون جاهایی که مبطل نیست وقت از تحت ضابطه کلیه خارج شده مستثناست. میگیم قیام مطلقا رکنون الا ما خرج به دلیل، هر کجا دلیل داشتیم و اینکه این قیام زیادیش و نقصانش مبطل نیست و الا دلیل نداشتیم باید بگیم باطله. بله. و فی موضع لا تبطل، و در موضعی که باطل نمیشود نماز به سبب زیادتی اون قیام و نقصان قیام یکون مستثنا. این موضعی که اینجوریست مستثناست که غیرهی، مثل غیره عرض کنم که قیام از سایر ارکان، این ارکان اربعه هم خب بازم رکوع زیادی برای متابعت مغتفر است دیگه، زیادیش مبطل نی. همینطور که در ارکان دیگر استثناءی در کار هست، در این هم میگیم استثناء داره. و علال اول لیس مجموع القیام المتصل بالرکوع رکنا. میفهمان که بنابر قول اولی که فهمودن فر رکن منه اما متصل او یجعل رکنا، اون اولیش متصل به رکوع، بنابراین که بگیم قیام متصل به رکوع رکنه نیست، مجموع قیامی که متصل به رکوع است همش رکن باشد، یعنی از اول تکبیرت احرام انسان ایستاده است تا دال کفه و احد مثلا اون وقتی میره رکوع، این یه تخته همش رکن نی، بلکه کلیش میفهمن رکنه نه کلش. فرق است بین کل و کلی که در متول اوائلش پنج فرق گذاشته است بین الکل و الکلی. کلی زو افراد، کل زو اجزاء. مثلا انسان زید کل هست اما کلی نی، دست دارد، پا دارد، گوش دارد، این دست و پایش عرض کنم که اجزاء اوست اما افراد او نیست، به خلاف کلی که انسان که میگویید زید و ام از افرادن نه از اجزاء انسان باشن، از افرادن. اینجا ما بگیم که این قیام یک تختهی که از اول تکبیرت و احرام تا متصل به رکوع میگیم رکنه، نه اینکه مجموع من حیث المجموع رکن واحد باشد و این قیامات عدیده اجزاء این رکن باشند، بلکه کلیش رکنه. معنای کلی این است که قیام ما تحقق پیدا بکند، مستاق قیام تحقق پیدا کند. همینطوری که انسان کلیست دارای افراده، قیام هم کلیست دارای افراده. نتیجهش وقت در بعضی از فروع اگه فر کسی تکبیرت احرام را گفت ایستاده، به خیالش الحمدلله والله خون تموش رفت به رکوع، این به مقدار قیام متصل به رکوع انجام داده باشد نمازش درسته، ولی الحمدلله والله که نخونده قیام در ضمن الحمدلله والله خود ترک شده است دیگه، اجزاء قیام یه مقدارش ترک شده اما کلی قیام فی ضمن اون تکبیرت احرام وجود پیدا کرده. یا الحمدلله مثلا سوره فاتحه تو کتاب خون قول الله فراموش کرد رفت به رکوع، بازم قیام در ضمن توحید فراموش شده لکن کلی القیام وجود پیدا کرده، ولی کل القیام وجود پیدا نکرده. وقت این میفهمن کلی القیام رکنه، نه کل القیام رکن باشد که اگه یه خود کسری بیارد نماز باطل میشه. بله. و اول اول که قیام متصل به رکوع باشه لیس مجموع القیامی که متصل به رکوع از رکنا، بل الامر الکلی منه، اون امر کلی از اون قیام. و من ثم لو نسی القراءه، از این جهت است که اگه فراموش کند قراءت را یا ابعاد قراءت را، مثلا مال که اومدیم اون طرفا خیال کرد تموم شد رب به رکوع، این لم تبطل الصلات، نمازش باطل نمیشه. او یجعل الرکن منه مشتمل علی رکنن، یا بگیم نه اون قیامی که در ضمن تکبیرت الاحرام اون رکنه، به جهتی که خود تکبیرت الاحرام که رکنه، قیام ضمن اون هم رکنه، چنانچه شاید در عروه مقدار اینجوری استفاده میشه که اون قیام حالت تکبیره رکنون، او یجعل الرکن منه، یا قرار داده شود رکنه از او، اونی که مشتمل بر رکن باشد مثل تحریمه، مثل تکبیرت الاحرام، تحریمت الاکرام، بلکه تحریمت الافتتاح، که الله اکبر را هم تحریمه میگن هم تکبیرت الاحرام میگن هم تکبیرت الافتتاح، اسامی مختلف داره. اون وقت اون قیام در ضمن این تحریمه و تکبیره بگیم رکنه. اون وقت نتیجهش در اینجا ظاهر میشد که اگر کسی یادش نبود نشسته تکبیرت احرام گفت، بعد یادش بیفتد بعد اکبر پاشد وایستد الحمد قل و الله بخوند، کافی نی، باید برخیزد دوباره الله اکبر بگد. چرا؟ به جهتی که اون قیام فی ضمن تکبیره رکنون و این تکبیر رو کرده و این تکبیرت احرامش به درد نمیخوره. میفهمان که او یجعل الرکن منه، اون چیزی که یعنی اون قیامی که مشتمل باشد بر رکنی مثل تحریمه، یعنی قیام فی ضمن الله اکبر، و یجعل من قبیل المعرفات السابقه، و اون وقت قرار داده شود این قیامی که گفتن رکنه از قبیل معرفات سابقه، یعنی احد المعرفین، یعنی الله اکبر یک معرفه و قیام فی ضمن الله اکبر هم یک معرفه. و اما تحریم این مال قیام، و اما سومی که تحریم تکبیرت افتتاح باشد، و اما تحریمه سومی از ارکان، فهیت تکبیر المنوی بهی از دخول، اون تکبیری رو میگن که نیت شده باشد به سبب اون تکبیر دخول در نماز، و الا کسی الله اکبر به قصد دیگری میگوید و به قصد چیز دیگری تسبیح فاطمه زهرا مثلا سلام الله علیها میخواند، یا الله اکبر به حکایت اذان دارد میکنه، او را نمیشد که جزء نماز قرار بدهد، باید به قصد تکبیرت الافتتاح باشد. تکبیری که منوی است به سبب اون تکبیر دخول در نماز، فمرجع رکنیتها الی القصد، برگشت رکنیت تکبیره به قصد میشد. چرا؟ لانها ذکرون لا تبطل به مجرده، به جهتی که تکبیرت احرام خودش ذکره، ذکر خداست، باطل نمیشود به مجرد اون ذکر، نماز به مجرد ذکر باطل نی، زن وسط نماز ذکر خدا بگرد مبطل نی. این هم سومی. چهارم، و اما رکوع فلا اشکال فی رکنیتی، این اشکالی نیست، این که این رکنیت دارد، و حالا به چی محقق میشد این رکنیت؟ و یتحقق بالانحناء الی حده، به خم شدن تا سرحد، عرض کنم که رکوع، سرحد رکوع را قبلا فرمودن که مقداری که کف دستش به کاسه زانو برسد، سر انگشت ها فرمودن کافی نی، به مقداری خم بشد که این وسط دست به سر کاسه زانو برسد. اما وضع خودیت علر رکبتین، اینم واجبه یا واجب نیست؟ این محل خلافه. خود شهید ثانی فهمودن واجب نی، خود وضع علیت علر رکبتین شون فهمودن وجوب ندارد. البته احوت هست، الان هم اختلافیه، لیکن خم شدن به مقداری که دست اون برسد به رکبه زانو، به اون کاسه زانو، میفهمان اون مقدارش حد رکوعه، کم تر از او باشد رکوع بهش نمیگن. اون وقت نتیجهش این میشد که تا اون حد اگه برای مخلوقی انسان خم بشه جایز نیه، به ذاتی از اختصاصات خداوند تعالی است. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، ارکعوا لله، اینا لا یرکعون بودن، ولی برای مخلوقات رکوع میکردن را. اون وقت بنابراین به اون سرحد انسان حد حق ندارد برای احدی از مخلوقات حتی نبی والوسی خم بشد به اون مقدار، کم ترش مثلا میگه سلام علیکم کلا شیرت خم، این عیب ندارد، این حد رکوع صدق نمی کنه. میفهمان که و یتحقق بالانحناء الی حده و ما زاد علیه من الطمأنینه، و اون چه که زائد بر اون حدش است از طمأنینه و ذکر و رفع این تمام شد، این را اهل، و ما زاد علیه من الطمأنینه و ذکر و رفع منه واجباتون زائده. و بله، یک اصل رکوع هست، یکی واجبات رکوع. واجبات رکوع دست گذاشتن بنابر قولی، ذکر و طمأنینه سر برداشتن، وقت سر برداشتن جز واجباته، ولی از خود رکوع همینطوری سرازی بشه به طرف سجده، این نمازش باطله. یا یه خود راست میشد و عجله دارد میخوادم، یه خود راست میشد، این نه، راست وایستد منتصبا قائما، وقت سمع الله علی من حمده هلا میخواد بگیرن نگه، باید منتصب باشد و رفع راست بکند از رکوع، وقت اینا جز واجبات حساب میشود نه جز ارکان. و ما زاد علیه، اون چی که زائد بر حد رکوع است که عبارت از طمأنینه نباشد و ذکر رکوع و رفع از اون رکوع، واجباتون زائدتون علیه، واجباتی زیاده بر اون رکوع، و یتفرع علیه بطلانها به زیادتی کذالک، و متفرع میشد بر اینکه رکوع عبارت از نفس خم شدن به حدی که دستش برسد، این است که اگر کسی به این مقدار دو دفعه خم شد ولو ذکر رکوع رو نگفت و ولو از همونجا رفت سجده. دفعه دوم اشتباه کرد، به رکوع که رسید یادش افتاد که من رکوع کرده بودم، همونجا دیگه سر حاضری شد، بازم نماز باطله. چرا؟ به جهت این که این رکوع زیادیه و اما رفع و رأس و سبحان بیا از این گفتن و تو معنی نه و اینا هم از زائده. نتیجه این مسئله که اصل رکوع اینه، این است که در زیادتی خود رکوع مطلقا اهم از این که مشتمل بر واجبات باشه یا نباشه، این مبطل نماز میشه و نقصانش هم اینجوری مبطل نماز میشه. و یتفرع بر این، یعنی بر این که رکوع عبارت از نفس انحناء است، بطلان صلات به سبب زیادتی رکوع کذالک، یعنی من دون واجبات. و این لم یذهب و غیره، گرچه همراه نباشد اون رکوع را غیر رکوع از ذکر و طمأنینه و اینا نباشد. و فیه بحثون، شهید ثانی میفهمان در این یه اشکالی هست که آیا مجرد از همه اینها باشد آیا بازم اسمش رکوعه یا نه، حتی رفع راس هم نباشه. این یه قدی به نظر شهید اشکال داره. و اما سجود پنجمی، ففی تحقیق رکنیتی ما قد عرفته که آیا معنه یا کل واحده به شرط دیگری یا مسمى سجود، این وجوهی بود. خب و کزل حدث، می فهمان یکی از چیزهایی که تروکی که در نماز لازمه ترک بکنن تا نماز تمام بشه، حدث را باید ترک بکنن در اثناء صلات. المبتل للطهاره، حدثی که مبتل برای طهارت باشد، من جمله تروک. این قید برای این است که عرض کنم که سلس البول و بعضی از انها سلس الریح و اینایی که استثناءن تخصیص خورده است، یا زن مستحاضهی که دائمت الحیض است، موقعی که نمازم میخونه مستحاضه خون، مثلا اون مقداری که در اثناء نماز در محل خودش تفصیل دادن خارج میشود، اونا وقت مبتل نی. به جهانی که سلس البول اگر به مقداری که یه نماز بخوند ولو اکتفا کنه به اقل الواجب، فرصت بهش نمیده، با قطره قطره بول همیشه ازش میاد. میگن این قطرات وسط مختفره دیگه، برای هر نمازش باید وضو بگیره. این در اثنا اگر به عسر حرج برسد، های اعاده کند، از سر بگیرد، عسر حرج میشه، این حدث هست اما مبتل نیست. مثلا این قیدی که ایشون میفهمن برای خروج این گونه از افراده. و کزل حدثی که این صفت دارد مبتل طهارت باشد، یعنی از قبیل سلس اونجوری نباشد، از جمله تروکی آن سنانیست که یجب اجتنابها، واجب است اجتنابنا. ولا فرق فی بطلان صلات بهی، فرقی نیست در بطلان نماز به سبب حدث بین وقوعه عمدن و سهوًا الا اشهر القولین، که غیر اشهرش نقل کردن از شیخ مفید و شیخ طوسی که گفتن که اگر متیمم محدث بشود در نماز در حالت فراموشی، این بعدن مثلا آبگیر بیاره وضو میگیرد و بقیه نماز رو همجوری میخونه. مثلا یک کسی در وسط عرض کنم که نمازی که متیممم میخونده محدث شده است، از این شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی نقل کردن که این حدث اینجوری که وسط تیمم باشد، این بعدا اگه همونجا آب یک کسی آب وضو بگیره، اون ما قبلیش درسته، باقیش رو بخوند، وضو بگیره و باقی نماز رو بخونه. البته این غیر مشهوره، متأخرین دیگه این قبول نکرد. و یحرم قطعها، قطع نماز میفهمان حرام است، الواجبه، که چون حضور پیش پروردگار عقلا هم معلوم نیست جایز باشد، تا شرعنش که آیه لا تبطلوا اعمالکم را تمسک میکنن که لا تبطلوا عملتون را باطل نکنید. و عقلا هم یک کسی که در حضور یک بزرگی که فوق و بزرگی تصور ندارد، انسان وایسته تا او اجازه ندهد، خود به خود روی کنه بگه خداحافظ شما، این جایز نیست، خلاف ادبه. از این جهت قطع نماز، علاوه بر اینکه شرعن و دعوای اجماع هم کردن، گفتن مدرکش اجماعه، قطع نظر از اجماع و آیه لا تبطلوا و قسمتی از روایات هم استفاده می شد، این است که عقلن هم جور نیست که در حضور سلطان و سلاطین کسی در جلو مخلوقات انسان وایستد، وقتی که میخواد بره میگه اجازه مرخصی میدی، میگه بب و اما همین توی اکی بذاره بره، بدش میاد، میاد این نیمه کاره حرف من رو با من داشت حرف میزد، نیمه کاره ویش کرد برد. از این جهت عقلن هم یقدی، حتی در مستحبات هم بعد یا همین جهت رو گفتن نماز نافله هم نمیشه آدم رها بکنه، به جهت این داره در حضور خدا داره صحبت میکنه و اون وقت بدون اجازه، او اجازه نداد و این رها کنه جایز نیست. پس قطع نماز علی کل حال خاطر جمع حالت عمدیش جایز نیست و حرامه. و یحرم و قطع و های قطع و صلات الواجبه. اون وقت یه تفر را برش مسائلی که برای دسته‌ای که خیال میکنند که وسواس الله اکبر میگه رب العالمین گفته ویل میکنند دوباره این یه گناه، دوباره الله اکبر میگه این دو گناه، چندین گناه میکنند تا یه نماز واجب شکسته بسته میخواد بخونه یا نخونه. اینا باید که حتما انسان ترک بکند این حالت را. و الله اکبر گفت الله بگه تا السلام علیکم، همون درسته. یکی دو سه دفعه اینجوری کنه دیگه شیطونه رهاش میکنه و قطع نماز حرامه. میفهمان که و کذا و یحرم قطع و های قطع و صلات واجب اختیارا، در حال اختیار، لنهی عن ابطال العمل، برای اینکه نشده است از ابطال عمل که لا تبطلوا اعمالکم باشد. المقتضی له نهی، مقتضی ارز کنم که فساد، مقتضی تحریم، المقتضی له یعنی مقتضی برای هم فساد هم مقتضی تحریم، نهی ظهور در حرمت داری حقیقت در تحریم الا ما بالاختیار ان قطعها، احتراز جز مصنف به کلمه اختیار، احتراز جز ان قطعها لضرورتن، برای ناچاری. حالا یه چند مثال برای ناچاری. ناچاری اینجا ناچاری عرفیه، یه مقدار عقلی نیم، که قبض قریمه، یه کسی از یه کسی طلب داره، مدت هایست دنبالش میگردن پیداش نمی کنه، پولش ها وقتش گذاشته و اینم لازم داره، وسط نماز میگه اینجا عبور کن، نماز رو عبور میکنه، او رو میگیره، میگه پول ما بده. اینا گفتن عیب نداره، بجاید که خب این اگر تا اصلا رو لکن بگه اون دوباره ماشین سوا میشه میره. وقت روی این زمینه این اصلا که قبض قریم میگن عیب نداره. این یکی که به قبض قریمه و حفظ نفس محترمه، نفس محترمه بچه افتاده تو حوض این نماز میخونه، واجبه اونجا آدم نماز رو قطع کنه بره نجات بده. من تلفن او زرن، یا گرگی یا درندهی، یا نه یه بچه مظلومی را، یک ظالمی گیره را شده پشه میکوبه، این داید نماز میخونه، باید به نماز شبیه کنه بگه چه خبرته، بعدا باید نماز را از سر بگیره. اگه یه مظلومی در دست ظالمی گرفتار شده اینم وسط داید نماز میخونه، قطع نماز میفهمان جایزه. من تلف او زرن او قتل حیت ماری، خواه اگه این را نکشون ماره میره یکی دیگر میزند دیگر، ولی این را نمیزند، لیکن دیگه این را که میزند این جایز نماز را قطع کند و این مار را بکشد. او قتل حیت یخاف و الا نفس محترمه، میترسد از اون ماره بر نفس محترمه ولو گوی خودش باشه. و احراز مال یخاف و ضیاعه، یا نگهداری مالی که از ضایع شدنش میترسد، مثلا سیل دارد میاد، یا خورجینش یه کسی اینجا امانت پیش این گذاشته، آب دارد میاد، این نماز تموم بکنه آب خورجین رو هم دارد میاد، این باید قطع کنه به اون وقت تا مثلا اینطوری. او احراز و احراز مالی که میترسد ضایع شدن مال را، او لحدثن یخاف و ضرر امساکه، وسط نماز یه دفعه ارز کنم که اخبسین شروع، مدافعه اخبسین که راحت دارد وسط نماز، قبل از نماز انسان اگه بولش میاد بگه نماز رو میخونیم بعد می، این که راحت دارد. حتی محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، نوشته است که اگر نماز جماعت هم فوت بشه، اول وقتش هم فوت بشه، بازم این شدت که راحتش به سرحدی است که برد تجدید وضو کند ولو جماعت از دستش برود مقدمه، اول وقت از دستش برد مقدمه. چرا؟ این وضعش یه قدی معلومه، کسی که مدافعه اخبسین میکنه تمام حواسش در این است که نبا تا بول ازش خارج بشه نماز باطل بشه، و این حضور قلب دیگه نداره غیر از حفظ بول. از این جهت ما اگر دوران هم بشه بین تجدید وضو و رفتن جماعت و رفتن اول وقت، بازم این تجدید وضو مقدمه بر اونه. این است که ایشون میفهمه اگر این مال وسطه و اما قبل از نمازه، و اما اگر وسط نماز پیش آمد، این وسط نماز یه وقت مختصر حالتی برای انسان رخ میدهد که میتوند خودداری کند، و اما اگر به اندازه این بول فشار میارد که این ضرر دارد، چون حبس بول سمومات بدن دیگه، خداوند دارم اینا اینجوری مقرر فرموده است که در اون مثانه و بولدان جمع میشد و مجرای قرار داده است که این خارج بشد، اون وقت اون سمومات بدن را آدم یه مدتی در این مجرا حفظ بکنه، یا زخم میشد یا عیب میکنه یه چیزی، اون وقت این اگه این خوف ضرر باشد نماز قطع میکنم، یا وضوش را سر میگه دوباره میاد نماز سر میگه، این هم میفهمان عیب نداره. بله اون اینم یکیش میفهمان که اول حدثن یخاف و ضرر امساکه، حدثی که میترسد ضرر امساکش را، ولو به سریان نجاسه الاسوبه، گرچه میترسد که یه ذره نجس بشود و بوی ازش خارج بشود سریان پیدا کند به لباسش یا بدنش، فیجوز و قطع فی جمعی زاله وقت یجب و گاه وقت هم واجب قطع نماز لکثیر من حاضر اسباب، برای همین اسبابی که ذکر کردن خب واجب میشد، حفظ نفس محترمه و نمیافقه خوف گرگ و مار و فلان اینا واجبه، و یباه لبعضها که حفظ المال الیسیر الذی لا یضر فوته، حفظ مال کمی که فوتش ضرر به حال این ندارد، لکن جایزه بازم قطع کنه برای اینکه اون مالش رو حفظ کنه، مثلا یه پسی ماس خریده و گذاشته اونجا این نماز رو تمام بکنه گربه اون ماس رو میخوره، این رها کند و اون ماست را بذار کنار بعد نماز صبح، این مباح اجاره و یه مال یسیره لیکن خوف فوتش باشد میفهمان جایزه. لا یزور فوت و قتل الحیه التي لا یخاف، مثلا ماری دارد تند و تند میدو، اخه اینه که انسان از اونها میترسه، اونها بیشتر از ماها از ما میترسن، خودشون فرار میکنن، ما حالا اینی که در فرار دارم میکنه از اینا من نماز قطع کنم واجب نی، لکن جایز است، با اینکه داره فرار میکند میگن اقتل الموزی قبل ان یوزی، قبل از آنی که اون اذیتش به این برسه این موزی را انسان باید از روی زمین برطرف کند، اون وقت بنابراین جایز انسان قطع بکند برای قتل حیه‌ای که خوف ضرر او را هم ندارد، و قتل الحیه التي لا يخاف اذاها، و یک رهو و بعضی از جهان کراهت دارد لإحراز یسیر المال الذي لا یبالی به فواته، برای حفظ کردن و نگهداری یسیر مال آنچنانی که باکی به فواتش ندارد، مثلا کم است به اندازه کم است که خیلی، وقد یستحب الاستدراج، وقد یستحب لاستدراج الاذان، اذان یادش رفته قبل از اذانی که رکوع برود یادش افتاد، مستحب به انسان نماز قطع کند اذان بگرد، وقد یستحب این قطع لاستدراج الاذان المنسی و قرائت الجمعتین در روز نماز جمعه، نماز ظهر روز جمعه مستحب انسان سوره جمعه بخوند و سوره منافقین، حالا چه نماز جمعه چه نماز ظهر، روز جمعه اینجوریه، اون اگه این فراموش کرد نماز رو خون مستحب است که، یعنی وسط نماز یادش افتاد که این داره نه از الله میخونه، مستحب به نماز قطع کند و از سر بگیرد سوره جمعه رو بخوند، و قرائت الجمعتین من باب تقلیبه، یعنی سوره جمعه و منافقین، فی ظهره ها در دو تا ظهر روز جمعه، یعنی ظهرش یکی اصلش هم یکی، یا معنای ظهره ها یعنی رکعتین اولیتین من از ظهر، بلکه اولی از هر ظهره ها یعنی ظهر روز جمعه و از کنم که اصل روز جمعه، همینطور که جمعتین من باب تقلیبه ظهرین هم من باب تقلیبه، و نه اینا فهوه، پس نتیجتاً یه قطع نماز احکام خمسه دارد، حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباح باشد، فهوه ینقسم و بنقسام احکام الخمسه، و یجوز و قتل الحیه، حالا یه قسمت از چیزها هم است که هم نماز میخونه همون کار را میکنه، مثلا یه قنشکنی یه چیزی یه تخت مثلا لنگ کفشی پلوش هست یه عقربی میره اونجا هست، هم سجده میخوابره هم کفش هم در شرفی میزنه روی عقربه، هم قتل او جایزه و هم جو نماز حساب میشه و لازم نیست قطع کنه، و یجوز و قتل الحیه والعقرب فی اثناء الصلات، مار مشکله مار بیشتر وقت میخواد، و یجوز و قتل الحیه والعقرب فی اثناء الصلات من غیر ابطال اذا لم يستلزم فعلا كثيرا، بله خودشون قید میکنن در صورتی که مستلزم فعل کثیر نباشد، چرا جایزه؟ للاذن فیه نسن، برای اینکه اذن داده شده است در او در اون قتل حیه نسن روایت داره، و عد الرکعات بالحساب، انسان صحب میکنه رکعاتش رو با سنگ رو چهار تا سنگ بذاره انت بحلوی مورش، یه مثلا سجده یه رکعت که میکنه این سنگ بذاره این با رکعت دوم اون یکی سنگ میده، رکعت چهارم سنگ ها که همه میره این و معلوم شد رکعت چهارمه دیگه، اون وقت صبر نمیکنه مدت اینجوری کنه صبر نمیکنه، یا بعضی از علما را من حتی دیدم که تسبیحش هم میذارن این طرف، وقتی که به حول الله میگه میذارن اون طرف، دوباره رکعت دوم از اون طرف میذارن این طرف، این مقدار ضرری برای نماز نداره برای اینکه صبر نکند، بشمرد عدد رکعات را به سبب سنگریزه ها و عد رکعات بالحصا، یعنی سنگریزه و شبه حصا، مثلا حصا خورما، و خصوصا به کثیر صبر، مخصوصا برای کثیر صبر چه بسیار لازم باشه. و تبسم میفهمان خنده صدادار جایز نی، اما اگه تبسم کند که در اون صفات مؤمنین که حضرت امیر سلام الله علیه برای حمام باهای حوض ذکر فرموده که گفت سفلی المتقین، اونجا در ذکر که هو تبسم مؤمن یکی از علامات قه قه نمیگه بخنده قه 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 مدتی طول نه، همون تبسم میکنه. پیغمبر اکرم میگن هیچ وقت در عمرش قه قه نکرد، فقط ذهنش تبسم بوده، یعنی دندوناش باز میشد. حتی عرض کنم که موقعی که ابو سفیان را می آوردن زنجیر کرده در موقع زمان فتح مکه، نقل میکنن که زنجیر یه طرفش ابن عباس یه طرفش علی ابن ابی طالب داشتن می آوردن خدمت پیغمبر اکرم، تبسم کرد تبسم کرد. و اون وقت یه کسی عرض کرد یا رسول الله ما کنت ضحاکن ولا بساما، شما هیچ وقت نمیخندید، که او اخلاق پیغمبر حساب داشته، زهکش و تبسمش و گریهش و حرکت و سرانه همش حساب داشتن مسلمان. گفتن شما هیچ وقت بی خودی نمیخندیدید، چرا اینجا تبسم کرد؟ فرمود تبسم برای این است که با زنجیر اینا میخواییم بریم بهش، بازم حاضر نیم، با زنجیرش کردن بیاد بگه اشهد و الله الا الله، حاضر نبود بیاد. اون وقت این تبسم داره، در روایات ملائکه ها هم چند جا هست که تبسم میکنن، یعنی تعجب میکنه از بنده، در اثر تعجب تبسم میکنه. اون وقت این تبسم هم در ملائکه ها هست، هم در انبیا هست، در مؤمنین هم برای اینکه متابعت از اونها بکنن مانی نداره. و اما قهقه بگیره بخنده، اون وقت در نماز تبسم مبطلم نیست، یعنی نماز باطل نمیکنه به خلاف صدا داشته باشه. و هو ما لا صوت فیه، اونی که صوتی درش نباشد، بله، من از ذهک علا کراهیت و یک ره الالتفات یمینن و شمالا. چند چیز هم هست که در نماز مکروه هست، یکی از اینها التفات است. التفات یمینن و شمالا را دو جور معنا کرد، یکی انسان سرش را بچرخونه در موقعی که نماز میخونه، در سرش را بچرخونه طرف راست و چپ، این را مثل این که خیلی بعید، یکی این که نه چشمهاش را بچرخونه که طرف راست و چپ بدوند تمیز به کی آمد کی رفت، این کی بود آمد بغلش. در بر روایات حضور قلب در وسائل نقل کرده است کسی که بشناسد من علی یمینهی و یساری فلا صلاته، یعنی به مقداری توجه به یمین یسار داشته باشد که یک کسی میاد بغلش وامیستد بفهمد این کی بود، با گوشه چشمش بفهمد این کی بوده، این معلوم شد حضور قلب ندارد، باید توجه بود. حالا این کراهت دارد موقعی که انسان نماز میخواند التفات الی یمین، به این معنا که بتواند تشخیص بدهد یمین و یسارش کیه، در اثر توجه بدنی، نه اینکه به آثار و نفسش میفهمد، نه با در اثر توجه بدنی و چشم و اینا تشخیص بدهد، این که راحت داره. و یک راه التفات یمینن و شمالن بالبصر، این یک احتمال که میشود اثره، اول وجه یا خود صورت را بچرخوند که مرحوم رسول الله بروجردی رضوان الله علیه نوشته این دومیش باطله، یعنی انسان سرشو بچرخوند این نماز باطل میکند. اون التفاتی که میگه کراهت دارد اما اولیه، یعنی بالبصر باشه. ففی الخبر انه لا صلاه لملتفت، نمازی برای این کسی که التفات دارد الی الیمین او الیسار نیست. و حمل علی نفی الکمال، ظاهر لا صلاه بعد از تعذر نفی حقیقت اقرب المجازاتش بطلانه، یعنی نماز باطله، ولیکن این را حمله بر نفی کمال کردن، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. و هم لعلا نفی الکمال جمعا. و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله فرمود اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة ان یحول الله وجهه وجه حمار، آیا نمی ترسد اون کسی که صورتش در نماز می چرخوند در نماز، این که خداوند آدم صورت او را بگردوند به صورت حمار؟ البته مطابق روایات زیاد و مسلمات این است که مسخ در این امت مرحومه برداشته شده، یعنی این امت یه وقتی انسان مبدل به مثلا میمون بشد، فجعلناهم قردتا و خنازیر در قرآن مجید هست که امم سالفه را یه دسته را خدا میگردون مسخشون میکرد، یعنی یا میمون میشدن یا خوک میشدن، این دوتا در قرآن چند جا ذکر شده. این مسخ به این معنا در این امت نیست، ولیکن مسخ ملکوتی است و این اشاره به مسخ ملکوتیه، یعنی آدمی که یک سر دو پا داره، یک سر دو گوش داره، نماز میخونه اما هایی و اونور توجه دارد، این مسخ شده، یعنی صورتش صورت حمار، یعنی خوف این را دارد که مبدل بشد به صورت حمار. حالا نمیدونم تشبیه به حمار به این است که علاقه که اونجا باش داده هایی من اونور نگاه میکنه اینجوری میکنه، اینم شبیه اونه یا جهت دیگه داره، یه سری دارد، نفهموده وجه خنزیر یا وجه دیگه، وجه حمار فهموده، ممکنه این نکته ای داشته باشه، لکن این مسخ ملکوتی و معنوی میشه. در نماز کسی التفات داشته باشه به بدنی و به وجهی به این طرف اون طرف، خوف این است که قلبش ممسوخ بشه. میفهمان که ان یحول الله وجهه وجه حمار و المراد تحویل وجه قلبه، مراد از این وجه حمار یعنی وجه قلبش محول و دگرگون میشه. فی عدم اطلاعی، حالا ایشون اشاره میکنه که چرا گفته حمار، حمار برای این کمی توی که حمار اطلاع ندارد آرام چه خبره، اینم بی اطلاعه. فی عدم اطلاعی علال امور الالویه، در امور الویهی که در حضور چه کسی وایستاده. امام سابقا درس اخلاق میفهمودن این حدیث را مکرر نقل میکرد، میفهمود در روایت دارد که حضرت زین العابدین نماز میخوند، عباش افتاد، عباش این گوشه عباش افتاد پایین، همینجوری نماز رو خوند تا تموم. بعد یک کسی عرض کرد ابن رسول الله شما چه عباتون راست نکردی؟ فرمود مگه نمیدونستی من کجا وایستاده بودم؟ این امام به صورت تعجب، من نمیدونستی من کجا وایستاده بودم؟ مگه میشد آدم عباش رو برد این عبا را همچه کند دگمه ببندد و شال کمر درست بکنه؟ این ما یک کسیست که با رفیقش داره طرف میزنه و تازه رفیقه هم اگه یقدی متشخص باشه و متعین باشه بعدش میاد میگه با من حرف میزنی یا دوی مهات درست میکنی؟ وقت در نمازی که ملک الملوکه و سید الساداته، جبار العرض و سماواته، انسان اونجا وایستد و هایید در قبا و عبا و دوگمه و تطور رنگ تا السلام علیکم، این از همون وجه حمار میشه. لذا میفهمان که همینطوری که حمار در اوضاع الویه اطلاعی ندارد، احتمال این است که یک کسی که اینجوری در بندش نیست وجه قلبش اینجوری بشه. فی عدم اطلاعی علی امور الالویه و عدم اکرامهی، و اینکه مکرم نباشه. و تصعب، اینم کراهت دارد. تصعب چیه؟ بالهمزه تصعب نخونیم، یقال تصعبت ولا یقال تصعبت. تصعب خم یازه که چیزه دهن در ره، مثلا آدم از خواب بیدار شده های دهنش باز میکنه با دهن در ربش میکنه، این مثلا بخار معده میاد بیرون چی میشه که های دهن رو باز میکنه، این هم در نماز که راحت دارد با حال نشاط. تمطی خمیازه است که آدم همچی میکنه این چیز داره رگاش نام بشه وسط نماز اینجوری کنه، این هم که راحت داره. و تصعب بالهمزه یقال تصعبتو ولا یقال تصاوبتو با واب، قاله الجوهری صاحب سها. و تمطی و هو مد الیدین، کشیدن دو تا دست هاست. فعن الصادق علیه الصلاة و السلام انهما من الشیطان، این کار شیطان. و العبس، بازی کردن با لحیه و با دست اونا به شیء من اعضائه، چرا؟ همه اینا لمنافاته الخشوع المأمور به، که والذین هم فی صلاتهم خاشعون، منافات داره. وقد را النبی، ولی وقد روی را را بعد وقد راى النبي صلى الله عليه واله رجلا يعبس في الصلاه، دید که در نماز بازی میکنه پیغمبر، دید که کسی نماز میخونه در نماز بازی میکنه. فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر دل این خشوع داشت جوارحش هم خشوع پیدا میکند. و تنخم، الان تمومش، و تنخم آب دماغ، آدم هم نماز میخونه هم فرفر میکنه، خب این دستمال دم میاره، یا قبلا مستحب آدم قبلا آب دماغش، آب چشمش، آب گوشش، هر چیه اینایی که مقداری که وسط نماز ما مزاحمش میشه آماده کند، بنداره چهار رکعت دیگه احتیاج به دماغ گرفتن و اخ و توف و صرفه کردن و این حرفا نداشته باشه. و تنخم یعنی آب دماغ انداختن، و مثل هو البساق، آب دهن انداختن، بساق میگن، بزاق هم میگن، بزاق چو، و خصوصا القبله، رو به قبله، و الیمین، رو به قبله آب دهن بیندازن، اینم میفهمان که بیشتر کراهت داره. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخوند، یه عربی در مسجد نبی آمد آب دهن انداخت مسجد، پیغمبر همون تو نماز یه قدم رفت جلو و اونجا را با سنگ ریزه، چون فرش مسجد نبی همون حساب بود، با سنگ ریزه اونجا پوشوند، برگشت باقی نماز رو خوند. دنبال این در ملاذ الفقیه صدوق علیه الرحمه نقل کرده است که از این کار پیغمبر هزار مطلب استفاده میشه. یک قدم رفت جلو اینجا. مرحوم آخوند همدانی، ملا علی همدانی رحمت الله علیه، ایوان دو گم، ما رفتیم خدمتشون، ایشون نقل میکرد که سید بحر العلوم از این هزار تا 300 تا شده رو برده، 300 حکم از این یک کار پیغمبر رو به شعرم در آورده. و من جمعه سید بحر العلوم، سید مهدی بحر العلوم معروف بوده دیگه، خدمت امام زمانم تشرف پیدا. حالا این کراهت داره، حتی معلوم میشود که دیگری هم اگه آب دهن تو مسجد بیندازه انسان برود چیز بکنه، اون خودش هم حالا چه در مسجد چه در غیر مسجد آب دهن انداختن کراهت داره، خصوصا در قبله و الیمین، مخصوصا طرف راست و بین یدیه و روبرو خودش، حالا طرف چپش کمتره کراهتش، روبرو و راست و قبله کرا. و الفرقعه، انگشتاش رو بگیره شرک شرک کنه. این کار اصحاب لوط بوده در روایت که اینا اینجوری میکردن، انگشتاش رو وسط نماز. و الفرقعه بالاصابه و تعوه، آه بکشه. یه مطلبی یادش میفته، اگر به الف و ه بگه که نماز باطله، انیل فقط ناله کردنی که تولید هاش نکند که راحت داره. و تعوه به حرف واحد یک حرف. و اصله او، تعوه که میگن مشتق از ان ابراهیم کان لکان اواب، اواب خداوند حضرت ابراهیم با. یعنی خیلی ناله میکشید برای خاطر خدا و اینا. او اصلش این در شکایه، موقعی که انسان شکایت میکنه و توجه یه جاش ند میکنه. و المراد هنا النطق بهی، نطق به اون او هست بر وضعی که ظاهر نشود ازش دو هر دیگه. بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.